بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل از آنکه وارد مسئله بشیم، اموری را به عنوان مسائل توضیحی ذکر میکنیم. هنوز به متن مسئله وارد نشدیم. بعضی ها چون پیش مطالعه ندارن، میگن آیا آخوند بهتر از شما وارد شده. هنوز ما وارد نشدیم. ما مقدمات را میگیم. بعد برسیم به فرخواهش آیا آخوند. بعضی از اشکالات دست طرف را باز میکند، معلوم میشود مطالعه قبلی نکرده. دیروز ما امر رابع را اختصاص دادیم به معنای عبادت. عبادت چیست؟ چون بحث در این است که آیا قصد تعبد، قصد امر مأخوذ در متعلق هست یا نیست. عبادت عرض کردیم که دو رکن دارد. یک رکنش مربوط است به جوارح، رکن دیگرش مربوط است به قلب و اراده انسان. ظاهراً باید اظهار خشوع کند، و ریشه این خضوع ظاهری عقیده باطنه او باشد که به انه اما اله او رب، یا خداست که خدای جهان، یا رب. رب یعنی کسی که سرنوشت من دست او باشد. رب به معنای پروردگاره، به معنی خدا نیست. رب الزیعه به کسی میگن که صاحب این مزرعه باشد. سرنوشت این مزرعه دست اون کشاوردیست که رب این زیعه هست. رب الدار به صاحب خانه میگن که سرنوشت این خانه دست اوست. یا رب الجمل و رب البعیر به کسی میگن که سرنوشت شتر و اسب دست اوست، بفروشد نفروشد، ذبح کند و هکذا. عبادت این است که انسان خضوع کند، یا مخضوع له را خدا بداند مثل همه موحدین عالم، یا مخضوع له را رب بداند مثل همه مشرکین جهان. الان هم ژاپن برید، هند برید، اونها گاو پرستن، بت پرستن، و یک نوع سرنوشت خود را دست اون بت‌ها می‌دارن که در مقابل اونها خضوع می‌کنن. مثلا بوتی هست به نام شوهر رسان، نوعا دخترانی که عرض کردم خدمتی که عقب مونده ان بیشتر سراغ اون می روند. بوتی هست مربوط به باران. علا اجهان تمام بت پرستان عالم اگر در مقابل غیر خدا خضوع می کنند، چون یک نوع سرنوشت خود را دست اونها می دانند. اتفاقا عرب جاهلی هم چنین بود. عرب جاهلی تا مدتی دین ابراهیم حاکم بود، ولی از زمان عمر ابن لحی بت پرستی وارد مکه شد. آمده بود شام، دید اینها یه بتی دارن به نام هبل، در مقابل اون خضوع خشوع میکنن، سجده میکنن، عرض کردم دعا میخورن، توجه میکنن. گفت این چیه؟ گفت این یه خداییست که عرض خودش به خدا نیست، شمایل اون خداست. هبل در عالم تجرد این شمایل اوست که اگر باران نیاد ما از او میخواهیم باران میفرستد. نستم ترهو سیره ابن هشام ببینیم، اگر جنگ باشد این را همراه میبریم، ما پیروز میشویم. گفت پس بدید ببرم من کعبه، بالای بام کعبه نصب کنم مردم را به عبادت این دعوت کنم. و از آن زمان بت پرستی وارد مکه شد. بنابراین عبادت اینه، شرک در عبادت اینه. اگر انسان در مقابل انسان خضوع کند، او را خدا بداند که توحیده، و اگر او را خدا نداند اما کارهای خدا را دست او بداند، مثل مغفرت، بگرد مغفرت دست اوست، فرستادن باران دست اوست، ارزاق دست اوست، عزت دست اوست، ذلت دست اوست، سرنوشت خود را دست او بداند، این بگن شرک در عبادت. بعد آمدیم یه اشکالی را وهابی ها مطرح میکنن، جواب اون را عرض کردم. اونا میگن نه، در عبادت این شرط دوم لازم نیست. همین مقداری که انسان در مقابل غیر خدا خضوع کند به این نیت که این سبب تقرب من می شود به سوی خدا، ولو او را رب ندونه، سرنوشت خود را دست او ندونه، خضوع کند به عنوان اینکه این مثلا مستجاب الدعوه است یا وسیله تقربه، این شرک در عبادته. با این آیه استدلال میکنن والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم، از کلمه مقدره، یقولون ما نعبدهم، جمله حالیه است، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون ان الله لا يحب من هو كاذب كفار. با این آیه استدلال بکنن که عرب ها اگر در مقابل بت ها خضوع میکردن، اونها را رد نمیدونستن، فقط میگفتن وسیله تقرب ماست. شما هم اگر در مقابل امیر مؤمنان یا ائمه دیگر خضوع کنید که اینها وسیله تقرب باشد، مشغول این آیه هستید. این جوابش را کراراً ما هم در نوشته هامون گفتیم، هم در سیدی ها ضبط کردیم. اولا شما برخلاف قرآن صحبت میکنید. عرب‌های جاهلیت تمام بت‌ها را رب به خود می‌دونستند. دو آیه را دیروز خوندم، بقیه باشد. یکی در سوره مبارکه مریم آیه 82 والذین اتخذوا من دون الله اولیاء لیکون لهم عزا، می‌گفتند عزت دست این بت‌ها، لیکون لهم عزا. و لذا قرآن می فرماید یذل من یشاء و یعز من یشاء. آیه دیگر در سوره مبارکه یاسین خوندم و اتخذوا من دون الله اولیاء لعلهم ینصرون. و لذا در جنگ احد هبل را آورده بودند که به وسیله آن کمک بشن. شما برخلاف قرآن بگید و برخلاف سیره ابن هشام که همه نقل کردن که اینها به وسیله بت ها استمتار میکردن. و اما به این آیه استدلال میکنیم، خب زیل آیه را نخوندی. آیه میگه اینا دروغ میگن که فقط ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، فقط ما را به خدا نزدیک کنن همین. نه، ان الله لا يحب كاذبان، ان الله لا يحب من هو كاذبون. اینا دروغ میگن، اینها بت‌ها را ارباب میدونن. در جای دیگر عرض کنم ابو جهل به پیغمبر گفت بچه عدد آلهتا الهن واحدن. پیغمبر گفت یک کلمه بگید من عقب بیرم. ابو جهل خوشحال شد، یک کلمه گفت به عشر کلمه ده تا کلمه میگه، گفت همین بگه لا اله الا الله. برخواست گفت اجعل الالهة الها واحدا، اینا را آلهه میدونستن، عبدالله آلهه بزرگ آلهه کوچک، آلهه کوچک با رب یکیه دیگه، آلهه های کوچک خدای خالق آسمان زمین نیستن، اما کارهای پایین تر به اونها واگذار شده. علاوه بر این اصلا کار ما با این آیه تفاوت موضوعی دارد. ما نعبدهم میگه، ما که عبادت نمی کنیم، ما نعبدهم. مجرد توسل اگر عبادت باشد در روی زمین، پس موحد نداریم، همه به همدیگر متوسل می شوند. فرق نمی کند توسل در امور دنیوی یا توسل در امور اخروی. بعد رسیدیم به مسئله تکریم. اگر در دیوار را می بوسیم، این نه از این نظر که در رب است یا در اله است، نه، این منصوب است به یه موجود محترم، دستم به او نمی رسد، عبا و قبای او را می بوسم، این از این باب احترامه. اینن بوسیدن کعبه است، کعبه بوسیدن که اشکالی ندارد، خب سنگه، این به عنوان که منتسب به ابراهیم است می بوسیم. هممون حجر اسود را می بوسیم، حجر اسود که کاره نیست، ولی چون منتسب به ابراهیمه دست به او می دهیم، با ابراهیم پیمان می بندیم که ما هم موحدیم. بنابراین هر نوع تکریم از انبیا و اولیا اگر مقرون به این عقیده هست، کدوم عقیده؟ آقای عراقی کدوم عقیده؟ تون بگو، یا او را خدا بدانیم و یا رب بدانیم که سرنوشت دست اوست، البته این عبادت است، می شود شرک در عبادت. و اما اگر از این عقیده مجرد شد، او را انسان وارسته، عرض کنم امام معصوم مستجاب الدعوه، از نظر تکریم نگاه کردیم و بوسید و احترام کردیم، این عین عبادت به معنای کار قربیه، کاری است که خدا از ما این را میپسندد، این در حقیقت امتثال امر خداست. سوره مبارکه اعراف را خوندید، آخر اعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فميرسل والذين آمنوا به بشرش ونصروا پشترش و از سرو یعنی اکرمو، تکریمی. هر چیزی که عنوان تکریم شد ارتباط به عبادت نداره. مرزبندیه، آیه را که بگو، مرزبندیه عبادت با تکریم چیه؟ در عبادت دو چیز شرطه، خضوع ظاهری و عقیده باطنی که انه اما رب او اله، ولی در تکریم دومه دیگر است، فقط یک انسان وارسته است، مورد محبت منه، احترام میکنم، ولی در او نه الوهیت معتقده و نه ربوبیت. خب میگن خلیل ابن احمد فراهی نشسته بود، یه نفر از اطراف بغداد آمد، بچه اش را نشاند پیش خلیل، گفت جناب خلیل من از ده آمدم، این بچه را آوردم، علمه النحو والفقه واللغه والحمار بالباغ، یعنی چه؟ یعنی همین یه ساعت همین را یادش بده، خواهم ببرمش ده، دیگه همه مسائل مربوط به شرک توحید را در یه جلسه نمیشه گفت. 25 درس در این مورد ما گفتیم، دفتر تبلیغات هم ضبط کرده، هم صدا دارد هم سیما، اون را تهیه کنید و هر شب نیم ساعت درس مطالعه کنید. برامان چاق مطالب در اونجا هست انشاءالله. الخامس علم تقسیما سنائیان او ربائی، علم تقسیم سنائیان او ربائی او سداسی. عرض برم که تا زمان حضرت امام فقهای ما گفتن الامور و الواجبات اما توسلیان او تعبدی. ایشان اولین کسی است که در کتاب کشف اسرار بعدنم در اصول گفتن الاقسام سلاسیون توسلیون قربیون و تعبدی. قربی را در وسط انداخته، الواجبات اما توسلیون او قربیون او تعبدی. توسلی را که معنا کرده که دائی الهی درش شرط نیست، برای خدا لازم نیست، و این دوتا مشترکم در این که دائی الهی لازمه، حتما باید این دوتا دائی الهی. ولی دیگر چیزی که دائی الهی میخواد گاهی عنوان پرستش بر اون منطبقه، مثل نماز، روزه، حج، اعتکاف، اینها دائی الهی دارد و عنوان عبادت بر اون منطبقه که در زبان فارسی میگن پرستش. اینها رو بگیم تعبدی. ما یه چیزهایی داریم که دائی الهی لازم دارد، اما عنوان پرستش بر آن منطبق نیست، مثل دادن زکات، دادن خمس، رفتن جهاد. اینها باید به دائی الهی باشد، ولی زکات دادن نمیگن عبادته، خمس دادن نمیگن عبادته، باید بگیم قربیه. سبب میشود که انسان خداوند متعال نزدیک بشود. پس فالواجبات علا اقسام ثلاثه، توسلیتان اصلا دائی الهی لازم نیست، تعبدیتان دائی الهی لازمه و عنوان پرستش بر آن منطبقه. اما چیزهایی داریم دائی الهی لازمه، بدون قصد قربت باطله، اما پرستش بهش نمیگن. آدمی که زکات میدهد، خمس میدهد، جهاد میدهد، البته خودشون در کلماتشون گاهی میگفت که کار، عرض کنم خدمتتون که کار امور انتظامی امروز عبادت، خودشون این کلمه را به کار برده برخلاف اصطلاحشون، باید بگن کار امور انتظامی امروز امور قربیه، یعنی سبب میشود که اینها به خدا نزدیک بشن. البته خب این تفسیر را ایشون در کشف اسرار آورده، در درس برای ما گفت در تهذیب الاصول هست که بگیم الامور ثلاثه، توسلیون تعبدیون یعنی پرستش، قربیون دائی الهی لازمه اما پرستش برش صدق نمی کنه. حالا لا مشاهده فی الاصطلاح، حالا دوتا یا ستا مهم نیست. از سادس مطلب دیگری که مقدمه ای که باید عرض کنم خدمتون عرض کنم، القیود و المأخوذت فی المتعلق علا قسمین. بله نه دیگه جواب، چون مسئله اصطلاحه اشکال نکردیم، ولو در دوره های سابق بر اصطلاحشون اشکالی داشت، اصطلاحی سالشون اینجور میفرمگن شاید بهتر باشه. الامر السادس القیود المأخوذة فی المتعلق ترا قسمین، ختم کشم زیرش به عنوان برجسته باشه. تمام اینا مقدمه است، هنوز به کفایه نرسیدیم. القیود المأخوذة فی المتعلق على قسمه، قسمی که در متعلق اخذ می شود گاهی ارتباط به امر نداره، امر مولا بسم رقبه بگم رقبتن مؤمنه رقبتن کافره، از کنم خدمت یا میگم الصلاة مع الطهور، طهور ارتباطی به امر نداره. یه قیودی هست منهای امر قابل اخذه، چرا؟ لأن الانسان یتصور رقبت علا قسمه، رقبت مؤمنه و رقبت کافره، منهای امر. هنوز امر نکرده رقبه را دو جور قسمت میکنه، یا مثلا صلات، صلات مع الطهور مثل صلات واجب و مستحب، صلاتی هست طهور درش شرط نیست مثل صلات میت که طهور شرط نیست البته مستحبه. این قیود قابل اخذ در متعلق تصور میشود مع قطع نظر عن الامر. فی این قیود چه بگیم؟ القیود الواقع تحت دائره طلب، اینا بگن زیر دائره طلب، القیود المأخوذة تحت دائره طلب، منهای طلب این قیود قابل اخذه. اما یه قیودی داریم که نه، تا مولا امر نکند، تا به امر مولا توجه نشود قابل اخذ نیست. چه گفتم؟ تا به امر مولا توجه نشود قابل اخذ نیست. چطور؟ اقم الصلاة بداعی امرها، نماز را بخوان بداعی امر خدا. این بداعی امرها قیده، اما قیدی است که با توجه به امر مولا قابل اخذه، و الا اگر مولا امری نداشته باشد بدای امرها معنا نداره. میگم اقم الصلاة بدای امر اون مولا، بدای امر مولا. الصلاة متعلق بدای امرها قیدشه، ولی این قید قابل اخذ در متعلق به لحاظ امر مولا. به این چه میگن؟ القیود الواقع فوق دائره طلب، به اولی ها میگن تحت دائره طلب، به دوم میگن فوق دائره طلب. این اصطلاح مال مرحوم آقای نائینی است. اذا علم کذلک اصابه، مکتب هفتم کم کم داریم وارد کفایه میشیم. اصابه آقایان کرارن خونده ان که مختزای اصل در این مسئله چیست؟ یعنی چی مختزای اصل؟ اصابه ما هو مختز الاصل فی هذه المسئله. این هفتمی بیم توجیه داره. واجباتی داریم که میدونیم قصد امر در اونها شرط، کاری نداریم، مثل نماز، مثل روزه، قصد امر در اونها شرط، قصد امر مولا. نماز میخوانم به قصد اطاعت امر خدا شرط. یه واجباتی داریم که میدونیم قصد امر درش شرط نیست، مثل دفع میگه. اما یه واجباتی داریم شک داریم که آیا قصد امر شرط است یا قصد امر شرط نیست، مثل وقت. آدمی که وقت میکند آیا در وقت دست امر لازمه؟ بگد به اطاعتن لامر مولا. یا نخه وقت کند برای اولا، دست امر در اینجا لازم نیست. شک کنید که آیا هل یعتبر فی صحت الوقف دست امر مولا؟ یا نخه در صحت وقت دست امر مولا لازم نیست. الان مسیحی ها هم وقت دارن، زرتشتی ها هم وقت دارن، خیلی از ملت ها وقت دارن و حال اینکه قصد امر ندارن. بحث میکنیم که آیا در اسلام قصد امر در وقت شرطه یا نه؟ قصد امر خدا شرط کردیم که میکنیم تمسک به اطلاق دلیل میکنیم، اطلاق لفظی تمسک به اطلاق میکنیم. اگر مولا امر به وقت کرده، قید نیاورده، نگفته بداعی امر المولا، تمسک به اطلاق دلیل میکنیم. ولی تمسک به اطلاق دلیل در جلو یک مطلبیست که مهم ما همینه. اگر ما شک کردیم که مثلا وقف یا هبه به ذات الرحم که لازم می شود، آیا قصد قربت شرط است یا نه؟ قصد امر شرط است یا نه؟ اگر شک کردیم معمولا چه می کنم؟ تمسک به اطلاق دلیل می کنم. همینطوری که شما اگر شک کردید که رقبه واجبه در کفاره روزه، ایمانم شرط است یا نه؟ میگید مولا گفته رقبتن، دیگه نگفته رقبتن مؤمنم. همینطوری که در اونجا به اطلاق تمسک میکنیم، در اینجا هم تمسک کنیم در وقف، در هبه به ذات الرحیم، بگیم که قصد قربت شرط نیست. چرا؟ چون ادله وقف و ادله هبه در متعلقشان بداعی امر المولا نیست. ولی تمسک به اطلاق در جرو یه شرطی است. اون شرط کدومه؟ بفرمایید. اون شرط کدومه؟ که همین سبب شده است که در این دریا کم کم وارد بشیم. اون این است که این قید قابل اخذ در متعلق باشه. اگر قابل اخذ در متعلق باشه، میگیم از این که قابل اخذ و مولا اخذ نکرده، پس معلوم شود دائل امر شرط نیست، قصد قربت شرط نیست. پس تمسک به اطلاق در گروه قابلیت اخذ این قید در متعلق. اگر قابلیت داشته باشد، پس اینکه مولا نگه میفهمیم که شرط نیست. اما اگر قابل اخذ نباشد، نگفتن مولا دلیل بر عدم شرطیت نیست. چه گفتم؟ اگر قابل اخذ باشه، سکوت مولا دلیل بر عدم شرطیته. اما اگر قابل اخذ نباشد، سکوت مولا دلیل بر عدم اخذ نیست. اما بحث در این است که آیا بدائل امر قابل اخذ در متعلق هست یا قابل اخذ در متعلق نیست. تا زمان شیخ انصاری تمام فقهای شیعه معتقد بودند بدائل امر قابل اخذ در متعلق هست. وقف کن بدائل امر، هبه کن بدائل امر. ولذا اگر دلیل فاقد این قید شد، از اطلاق دلیل می فهمیدیم که تعبدی نیست بلکه توسلی. ولی از زمان شیخ انصاری، بعدن شاگردش مرحوم آخوند، شاگردشون آقای نائنی، اینا گفتن نه، این قید قابل اخذ در متعلق نیست. نگفتن مولا دلیل بر عدم وجود نیست. اونجا سکوت مولا را دلیل میگیرن که مولا بتوند در متعلق بگه نگفترش دلیل بر عدم باشه. اما این قید بدائل امر قابل اخذ در متعلق نیست و لذا نگفتن دلیل بر عدم نیست. نمیتونیم بگیم اصل در اوامر توسلی، باید احتیاط کنیم بگیم اصل در اوامر تعبدی. تمام بحث اینه. از اینجا وارد کفایه شده من آقا که میگفت کفایه خوب وارد شده اینجاست که آیا این بدائل امر قابل اخذ در متعلق هست. تا از اطلاق متعلق کشف کنیم که تعبدی نیست. یا نخی بدائل امر قابل اخذ در متعلق نیست و لذا نبودن دلیل بر عدم شرطیت نیست. پس نمیتونیم بگیم توسلیه، بلکه احتیاط کنیم تعبدی. آیا آخوند در کفایه چهار تا دلیل آورده که قابل اخذ در متعلق نیست؟ دو تا را رد کرده اما دو تا را قبول کرده. بعضی ها ده تا دلیل آوردن، لعنت بر بخیل، ده تا دلیل آوردن که این بدائل امر قابل اخذ در متعلق نیست. چون قابل اخذ نیست از اطلاق متعلق نمیتونیم کشف توسلی کنیم. ده تا. حالا ما چند تا بگیم؟ اولین چهارتای کفایه را میخونیم، بعدم ببینیم دماغ و حوصله داریم که بقیه را هم بگیم یا نه. اما چهارتای کفایه را طبق کفایه میگیم. الدلیل الاول للکفایه. آیا آخوند در دلیل اول عنوانش بنویسید؟ عرض کنم خدمتون که یلزم الامر به غیر المقدور. این دلیل اولشه. یلزم الامر به غیر المقدور. این دلیل اولشه. آیا آخوند میفرماید بدائی امرها قابل اخذ در متعلق نیست؟ البته بعدا رد میکنه. مولا نمیتوند بگد اقم الصلاه بدائی امر الله، این مستلزم امر به غیر مقدوره. چرا؟ چشم بندی نمیخوام بکنیم، میخوام روشن کنیم کفایه را. زیرا شرط این است مولا قبل از آنی که امر کند، حتی آقای اصفهانی، تو آقای اصفهان بودید و مسجد سید فرض کنه پشت در شما همه نماز میخوندن، آقا گیره ویل کرده که اینجا درس بخونه، حواست اینجا باشه. عرض کردم اولین دلیلی که میگارن میگن عرض کردن در متعلق لازمه اش امر به غیر مقدوره. چرا؟ میگن قبل از آنی که مولا امر کند باید متعلق تحت قدرت مکلف باشه. مثل رقبه مؤمنه تحت قدرت مکلفه، میگن اعتق رقبتا مؤمنه. ولی در اینجا مولا قبل از آنی که امر کند این متعلق جزء اولش در اختیار هست. جزء اولش کدوم؟ اقم الصلاه. اما جزء دومش در اختیار نیست. کدوم؟ بدائی امرها. چرا در اختیار نیست؟ بگید. چرا در اختیار نیست؟ بگید. چون هنوز امر نکرده که. امر نکرده. قبل از آنی که امر کند برد بالای منبر بگد ایها الناس اقم الصلاه بدائی امرها، قبل از اقم این دوتا باید مختار مکلف باشه. دوتا کدوم؟ الصلاه، دیگری هم بدائی امرها. این دوتا باید در اختیار مکلف باشه. قبل از آنی که منبر برد بگر اقم الصلاه بدائی امرها، قبل از منبر رفتن و امر کردن متعلق باید در اختیار مکلف باشه. و حال اینکه متعلق یه جزءش مورد قدرت هست، جزء دومش کدوم؟ به داعی امرها تحت قدرت نیست. چرا؟ چون هنوز امر نکرده. این اشکالشونه. هل فیکم من یجیب یلاحظ علیه، با یک کلمه جوابش حله. هل فیکم من یجیب؟ نه، ارشاده نیست. امروز نمره شما 19. اشکال هم که کرده 19. بله، من که نشنیدم. یلاحظ علیه. آقا قربانت برم، حرفا شما رو سر من. مکلف باید نسبت به متعلق قادر باشه. لازم نیست قبل از امر قادر باشه، باید موقع ابتسال قادر باشه، نه موقع امر مولا، نه قبل از امر مولا. شما میگید مولا قبل از آنی که امر کند باید متعلق تحت قدرت مکلف باشه. نه آقا، نه قبل الامر و نه حین الامر، بلکه حین الامتثال. موقع نماز خوندن مکلف قادر بر این دوتا باشه. اتفاقا اینجوره، قبل از آنه که منبر بروم از صلات به داعی امرها مقدور نیست، چون هنوز امر نکرد. منبرم که رفتم شروع کردم عقم، باز تحت قدرت نیست. اما وقتی رفتم منبر گفتم ایها الناس عقم الصلاة بداعی امرها عند دلوک الشمس، موقع ظهر میگه نماز میخوانم به قصد امتثال امر خدا. اشتباه اینجاست، خیال کرده که قدرت باید قبل از تعلق امر باشه، یا قدرت هنگام تعلق امر باشه. بلکه قدرت، آقا شاروده بگو، قدرت باید موقع امتثال باشه. موقع امتثال بر قادرم. این جوابیست که آیه آخون در کفایه نگه. الدلیل الثانی بنویسید، بمونت برای فردا. الدلیل الثانی جزء المأمور به، جزء المأمور به لیس بمأمور به. فردا این دلیل را میشکافیم انشاءالله تبارک و تعالی.